دویی. و اینک دعوت میکنم به برنامه سینما زاویه توجه بفرمایید.
بسم الله النور. خانم ها و آقایان محترم، من وحید رونقی هستم و سینما زاویه رادیو گفتگو به شما سلام و وقت بخیر عرض می کنم. تلاش داریم تا در سینما زاویه به سینما از زاویه دیگری بپردازیم. امیدوارم موفق بوده باشیم. راه‌های ارتباطی شما با سینما زاویه 301035 پیامک و سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. نظراتتون رو درباره سینما زاویه به ما اعلام کنید. اگر دوست داشتید برنامه‌های پیشین سینما زاویه رو بشنوید، میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بفرمایید و این برنامه و برنامه‌های پیشین رو اونجا بشنوید. اگر هم دسترسی به صورت زنده به رادیو نداشتید اما گوشیتون دم دستتون بود، میتونید از طریق همین برنامه کاربردی سینما زاویه رو زنده و مستقیم بشنوید. در همین ابتدای برنامه بریم خدمت خانم منصوری و آخرین خبرها و اطلاعات رو درباره سینمای ایران، مخصوصا حالا که داریم به جشنواره 42 فجر نزدیک میشیم، جویا بشیم. سلام علیکم، وقت شما بخیر خانم منصوری.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما رونقی، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ما سراپا گوشیم.
سلامت باشید. خب تو این هفته خبری که اومد این بود که برج میلاد بالاخره به عنوان خانه جشنواره فیلم فجر 42 انتخاب شد. توی دو تا هفته که گذروندیم خبرهای مختلفی میومد راجع به اختلافاتی که وجود داشت، یعنی صاحب یک فیلم که یک مدیرم هست دچار اختلاف شده بود با جشنواره مبنی بر اینکه چرا فیلمش توی سودای سیمرغ نیست، ولی خب با توافقاتی که انجام شد بالاخره برج میلاد به عنوان خانه جشنواره انتخاب شد. توی هفته‌ای که گذروندیم یک اطلاعی هم منتشر شد مبنی بر بازبینی مجدد فیلم هوایی که با دستور وزیر ارشاد صورت گرفت و قرار شد که این فیلم تا اصلاحیه که انجام میشه اکرانش متوقف بشه. ولی خب با گفتگوی که با آقای شایسته به عنوان تهیه کننده و آقای بهمن گودرزی به عنوان کارگردان داشتیم متوجه شدیم که این اصلاحیه ها فقط مربوط به چند تک دیالوگ میشد و اینکه اصلا فیلم از فردا هم پایین نیامده بود و حین اکران اصلاحیه ها انجام شده بود. ولی خب سازمان سینمایی یک موضع‌گیری رسمی در رابطه با این فیلم داشت. خبر دیگه راجع به تحقق گیشه 1000 میلیارد تومانی سینما ها، خب به هر حال این دستاورد مهمی محسوب میشه، ولی نکتهش اینه که اغلب این فروش مربوط به فیلم های کمدی میشد و فیلم های غیر کمدی سهم کمی از این موضوع داشتن که این باعث انتقاد سینماگران هم شده، ولی خب دو فیلم یعنی هتل و فوسیل سهم بالایی توی 1000 میلیاردی شدن سینماها داشتن و مدیران چندین بار توی جواب به انتقادهایی که میشد عنوان کردن که خب این یه سیر طبیعی بوده. خبر دیگه مربوط میشه به بخش ویژه انیمیشن توی جشنواره. اتفاق خوبیه از این منظر که ما توی سالهای گذشته گاهی فیلم‌های انیمیشن رو توی جشنواره داشتیم، ولی که همون صاحبان همون فیلمایی هم که حضور داشتن همیشه گلایه داشتن که به عنوان یک چیز تزیینی با اونا برخورد میشه و خیلی مورد داوری چندانی قرار نمیگیرن، ولی خب امسال 4 تا فیلم توی جشنواره هست و اتفاق خوبیه. این موضوع از این منظره که توی یکی دو سال اخیر انیمیشن ها فروش خوبی داشتن و خب قراره که امسال یک سیمو هم به اونها اهدا بشه.
خیلی هم عالی، خیلی ممنون و متشکرم. خبر دیگری هست؟
من فقط میخواستم راجع به ابهام درباره شرایط پروانه ساخت صحبت کنم که قبلا سازمان سینمایی یه بخشی داشتش که تو اون تقاضاهایی که برای دریافت پروانه ساخت میشد دیده میشد و این یک شفافیت بود دیگه،
ولی بالا اصلا برای شفافیت هم این کار انجام داده بودن. خب بله.
ولی خب این یک مقطعیه که این سامانه حذف شده، یعنی از سایت سازمان سینمایی، و این اتفاق خوبی نیست. مثلا ما فیلمایی رو می‌بینیم که در حال ساختن پیش از اینکه پروانه ساخت گرفته باشن و اصلا درخواستشون دیده بشه، ولی به اجبار خبرهاشون میاد و انشالله که این مسیر شفافیت روشن‌تر بشه.
خیلی هم عالی، ممنون و متشکرم از شما، سپاسگزارم از خبرهاتون و انشالله که جشنواره خوبی پیش روی سینمای ایران باشه.
خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا نگهدار. اما موضوع سینما زاویه این هفته طبعا با نزدیک شدن به جشنواره فیلم فجر همین جشنواره است و اینکه این جشنواره چقدر اثرگذار هست، چقدر اثرگذار بوده و چقدر اثرگذار میتواند باشد. بالاخره در همه جای دنیا جشنواره ها روال خودشون رو دارند، یک سیستمی تعریف میکنند، فرایندهایی رو برای خودشون دارند که جشنواره فجر هم اگرچه که برای خودش دستورالعمل‌های خاص خودش رو داره، اما هیچ دوره شبیه دوره قبل از خودش نبوده و خیلی هم همین رو پاشناشیل جشنواره فیلم فجر میدونن، نداشتن وحدت رویه. البته که در سالهایی همین جشنواره اثرگذار بوده در تعیین فیلم‌های پرفروش سال آینده، در تغییر ذائقه مخاطب، اما اینکه چقدر موفق عمل کرده رو انشالله با کارشناسان عزیزمون مطرح خواهیم کرد. جناب آقای سید رضا منتظری، سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام ادب خدمت شما آقای رونقی عزیز و همه شنوندگان گرامی برنامه.
سلامت باشید آقای سجاد رضایی مقدم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت.
من بذارید یه سوالو از همین جا بپرسم، یه نگاهی به همین جشنواره امسال داشته باشیم. فیلم‌ها رو هم هنوز ندیدیم، البته احتمالاً دیگه ممکنه مثلا بعضیامون چند تا از فیلم‌های جشنواره رو قبل از جشنواره شاید دیده باشیم، اما برای بار اولی که این فیلم‌ها به نمایش در میان، و آیا اگر فیلمی در این جشنواره مورد اقبال تماشاگران قرار بگیره، آیا تضمینی برای پرفروش بودنش در اکران سال آینده، حالا میتونه اکران نوروز یا نوروز عید فطر امسال دیگه یکی خواهد شد تقریبا، آیا نشانی از اقبالش در اکران عمومی خواهد داشت یا خیر؟
من آقای رونقی عزیز فکر میکنم که چنین چیزی نخواهد بود. یعنی ببینید، برخلاف حالا اون تصوری که وجود داره که فیلم محبوب جشنواره میتونه در اکران عمومی هم موفق عمل بکنه، تجربه نشون داده چنین چیزی نیست. دلیلش هم این هستش که البته گاهن حالا استقبال شده ها، اما به صورت کلی اینو نمیتونیم بگیم. دلیلش هم این هستش که ما توی جشنواره مخاطب تخصصی داریم، یعنی مخاطب جشنواره فجر، چه اون افرادی که به عنوان حالا عموم مردم ازشون نام میبریم و چه حالا کسانی که در سینمای رسانه ها به عنوان خبرنگار یا منتقد فیلم ها رو میبینن یا اهالی سینما، همه به هر حال دستی بر آتش سینما دارن، یا دغدغه سینما رو دارن، یا حتی دانشجوی سینما، هنرجوی سینما، علاقمند جدی سینما. ولی الان ما وقتی که نگاه داریم میکنیم به حالا گیشه، به خصوص توی سالهای اخیر، این باز قضیه خیلی پررنگتر داره خوشو جلوه میده. امسال که در سال 1402 قوقا کرد، یعنی فقط فیلم های کمدی دارن میفروشن، این فروش هم اصلا من راستش کلا با واژه فروش هم یه ذره مشکل دارم. همون میزان استقبال به نظرم خیلی بهتره، چون ما می‌بینیم که پرفروشترین فیلمی که حالا خیلی هم داره روی ارقام فروشش داره کار میکنه، نهایتا در بهترین شرایط ممکن تونسته 10% از جمعیت 85 میلیونی کشور رو به سینما بکشونه. یعنی ما همچنان میبینیم که 90% از مردم استقبالی از فیلم و سینما ندارن. یعنی اصلا جای فیلم و سینما در از سبد خانواده ها به دلایل مختلف حذف شده. پس اینکه حالا ما فکر کنیم که اگر فیلمی در جشنواره فجر با استقبال زیادی روبرو بشه، جوایز زیادی بگیره و اینا، حالا میاد توی اکران موفق میشه، چنین چیزی نیست. جدا از این که من یک نکته رو دوست دارم حتما بهش اشاره بکنم، این که آقای رونقی، ما واقعا وقتی که من ببینید 18 سال من توی به صورت تخصصی دارم در حوزه رسانه های سینمایی دارم کار میکنم،
بله.
قلم میزنم با بچه های سینما در ارتباطم. این جشنواره اعتبار خودش متاسفانه بین خود سینماگران از دست داده. ما بی‌تعارف باید اینو بگیم، یعنی الان خیلی اصلا براشون اهمیت نداره. من یادم یک زمانی اگر یک فیلمی وارد جشنواره نمی‌شد، فیلمسازش میومد مصاحبه میکرد، پروپاگاندای رسانه‌ای را مینداخت، آه ما باید باشیم،
حیثیت اصلا... سینماییش هم زیر سوال میرفت.
آره
در اون سال
الان اصلا اهمیت اصلا فیلمشون نمیدن، اصلا چه بسا که اصلا فیلمشون رو ندن، یعنی ثبت نام هم نکنن، میدونی، یعنی دیگه اصلا اهمیتی نداره. حالا اینم دلایل بسیار متعددی داره ها. یک بخشش این هستش که اصلا کلا یک بخشی از سینماگران ما شدن کاسبکار و فقط به فکر تجارتن. یک بخشش این هستش که خود جشنواره اون اعتبار سالهای اولیش رو از دست داده.
حالا برام شما
همین نکته ای که حالا درسته ما جشنواره فجر رو جشنواره برای جامعه الیت سینمایی میدونیم توی کشور، ولی یه نکته ای که حالا آرزا هم گفت نکته مهمیه که جشنواره ذائقه سازی رو در فضای سینمایی ایران از دست داده. یعنی یه زمانی جشنواره فیلم فجر میتونست تبدیل به ویترین سال آینده خودش بشه. ما با دیدن مثلا یک به قول معروف چند تا فیلم از جشنواره میتونستیم بگیم که سال آینده سینمای ایران با این موضوعات فیلم‌های اینطوری داره، ولی الان این مرجعیت هم از بین رفته و ذائقه سازی که خیلی عنصر مهمیه توی سینما و به نظرم شاید یکی از مهمترین وظایف جشنواره هم از دست رفته. برای همینه که شاید بهترین فیلم جشنواره با بهترین فیلم گیشه و حالا پر استقبال ترین فیلم گیشه فاصله زیادی داره، یعنی حتی تو 5 تای اول هم نیست و به خاطر همین اتفاقیه که
با این حال من برام جالبه همچنان اگرچه که از اون مرجعیتی که آقای منتظری شما میفرمایید فجر دیگه مرجعیت سابق رو نداره، اما هنوز برای آدم ها مهمه که در این جشنواره شرکت کنن. فیلم اولی یا سر جای خود، باقی هم به جای خود. حالا میتونه دلایل مختلف داشته باشه. یه وقت هست کسی به این انگیزه که اولین نمایش فیلم برای مردم و واکنش های مردم برای اون فیلمساز میتونه مهم باشه، میتونه جایزه گرفتن از یک جشنواره براش مهم باشه. تازه باز بستگی داره که رویکرد جشنواره در اون سال چی باشه، تقدیم جوایز باشه یا تقسیم جوایز باشه. همه اینها در کنار همدیگه میتونه انگیزه های فیلم سازان رو برای حضور در جشنواره کم یا زیاد بکنه. به تجربه دیدیم در این سالها تیپ حالا دولتی ها توقعی که از فجر دارن توقع جشنواره اماره، خود فیلم سازا توقع کن دارن ازش و یک اتفاق تقریبا میشه گفت بلا تکلیف داریم ما در فجر، که حتی الان ما از الان نمیدونیم فجر سال بعد چه اتفاقی توش خواهد افتاد، چه روی کردی، اصلا مجموعه سازمان سینمایی چه تعریفی داره برای سال بعد فجر. این رو هم اگه توضیحی به من بدید ممنون میشم. آقای منتظری میخواد شما بفرمایید.
خواهش میکنم. من فکر میکنم آقای رونقی عزیز ببینید کاملا درست اشاره کردید، جشنواره فجر داره از فقدان سیاست‌گذاری اصولی داره رنج میبره، به یک دور و دو دوره اخیر مربوط نمیشه،
بله.
سال هاست. ببینید یکی از بزرگترین معضلاتی که جشنواره فجر داره تغییر مکرر دبیرانه. ببینید این جشنواره امسال داره به 42 سالگی میرسه، شما حساب کنید چند تا دبیر تا الان عوض کرده. خواخه چرا باید این اتفاق بیفته؟ شما وقتی که نگاه میکنیم به جشنواره‌های معتبر دنیا، از کن، برلین، ونیز، شما می‌بینید معمولا اینا برای حتی دهه‌های مختلف دبیر ثابت داشتن و خب این باعث موفقیتشون شده. ما با تغییر دبیر ناخودآگاه سیاست جشنوارمون عوض میشه، سلیقه‌مون عوض میشه، نگاهمون به سینما عوض میشه. همین فیلمساز رو بلا تکلیف میکنه، همین فیلمساز رو پادر هوا میکنه، نمیدونه که اصلا فیلمش امسال، حالا فیلمی که میخواد بسازه برای سال بعد مورد استقبال قرار میگیره، اصلا توجهش میکنه جشنواره یا نه. ببینید جشنواره باید یک هدف گذاری داشته باشه، باید یک سیاست گذاری داشته باشه که این سیاست گذاری و هدف گذاری ما کاملا دور شدیم و یک معضل اساسی تر داریم و اونم مقوله تعارف است. ما خیلی فیلم ما رو تعارفی داریم راه میدیم تو جشنواره. ببینید من حالا همین امسال برای جشنواره 42 یک تعداد از فیلم‌ها رو تا الان دیدم، جز یه فیلم که یه ذره روپا بود و سر و شکل داشت، ما بقیه موندم. یعنی اصلا به چه علت اصلا این تونسته؟ آیا اصلا حضور این فیلم منافات نداره با اهمیت این جشنواره؟ یعنی واقعا برای خودم فکر میکنم که این فیلم شاید اگر که توی یک جشنواره منطقه‌ای، حتی جشنواره استانی هم نمیگم، توی جشنواره منطقه‌ای بود، آیا من به عنوان مخاطب اصلا نمیگفتم چرا به این جشنواره منطقه‌ای راه پیدا کرده؟ میدونین یعنی ما تعارف رو داریم و مقوله فیلم‌های حالا دولتی ارگانیک خیلی خیلی مهم هست و اینقدر نقش ارگان‌ها پررنگ شده توی حوزه فیلمسازی و همین امسال هم داریم میبینیم که بخش کثیری از فیلم‌هایی که توی جشنواره حضور دارن فیلم‌های ارگانی و فیلم‌های دولتی هستن که با بودجه‌های بیت‌المال ساخته شدن و صرف این که با بودجه بیت‌المال تولید شدن باعث شده که بیان توی حالا جشنواره حضور پیدا بکنن. من فکر می‌کنم احیای بخش خصوصی در سینما و توجه به سینماگران مستقل می‌تونه نجات بخش وجه هنری و فرهنگی جشنواره فیلم فجر باشه.
خیلی هم عالی. آقای رضایی این بحث رو همینجای مکس کوتاهی بذاریم، شما فرمایشتون فراموش نشه لطفا. الان روی خطمون آقای مسعود نجفی مدیر روابط عمومی 42 جشنواره فیلم فجر هستند. آقای نجفی سلام، وقت شما بخیر.
سلام و ایفان رونقی، شنوندگان از برنامه‌تون. صدایی که شنیدم آقای منتظری بودن؟
بله بله آقای منتظری بودن.
سلام عرض شد آقا مسعود عزیز،
زنده باشی.
آقای نجفی ما داشتیم راجع به جشنواره فیلم فجر صحبت می‌کردیم و خب در طول این سال‌هایی که جشنواره برگزار شده بعضی رو به عنوان دبیر جشنواره سال‌های طولانی سبقه داشتن، مثلا آقای سیف‌الله داد، بعضی هم مثل شما سالهای طولانی سبقه مدیریت روابط عمومی جشنواره فیلم فجر رو داشتن. حالا داریم راجع به این صحبت میکنیم که این نداشتن وحدت رویه و تعدد دبیران در جشنواره فجر در طول سالهای گذشته، نقدمون به یه سال و دو سال نیست، در کل این 41 دورهی که برگزار شده، چقدر آسیب زده به جشنواره یا کجاها اصلا مؤثر بوده؟ شما تحلیلتون چیه؟
بسیار بسیار زیاد آسیب زده. خود من چه سالهایی که عنوان خبرنگار بودم، چه سالهایی که تو تیم جشنواره هستم، منتقد این عدم ثبات مدیریت در جشنواره همیشه بودم. به خاطر اینکه جشنواره یه کار دراز مدته و یک برنامه ریزی دراز مدتی رو میطلبه و دبیرانی که منصوب میشن به خاطر همین عدم ثباتی که معمولا تو دوره‌های جشنواره ادوار جشنواره بوده، به جز حالا دوره‌ای که آقای سید محمد بهشتی مسئولیت داشت و بله زندیات سیف‌الله دادی که شما اشاره کردی، معمولا دبیران یا دو دوره بودن یا یه دوره بودن و این حتی برخلاف بسیاری از جشنواره‌های معتبر دنیا اتفاق می‌افته. تو همین جشنواره کنی که آقای منتظری هم هم با تجربه بزرگ داشته، 10 سال دبیر فعالیت میکنه، دبیر قبلی قبل از آقای تبینو با دیگه به کهنسالی رسید و دیگه نمیتونست ادامه بده، یه نفر جدید جایگزین شد که اونم میدونست هستش فعلا و برنامه ریزیاش منوط به دوره خودش نمیشه. یه دلیلی که الان یه جشنواره 41 دو ساله ما معتبرترین رویدادمون، هر سال میبینیم که تو آیین‌نامه‌اش تغییر تحول هستش، توی حتی شکل جایزه‌اش تغییر تحول هستش، دقیقا به خاطر همین تعدد مدیریت هاست و کوتاه بودن و اینکه دبیر میاد الان تو دوره خودش به زعم خودش نظراتی داره و تو اون دوره اعمال میشه، دبیر بعدی میادش و دوباره تغییرات میده. و این به نظر من یه آفتی بزرگیه برای جشنواره فش که این عدم ثبات باعث میشه که در واقع دهیر که دیگه شخص اصلی جشنواره هستش، یا اصلا نداشتن یک دبیرخونه دائم، حتی یک دبیرخونه دائم برای جشنواره مثل فجر هم میتونه خیلی از این مشکلات رو پوشش بده.
درست.
من الان تو تایمی که توی سازمان سینمایی بودم مسئولیت داشتم، یکی از کارهایی که کردم حداقل یه بخش زیادی از آرشیو تصویری جشنواره رو تو ادوار گذشته جمع کردم، اونم به خاطر علاقه شخصی خودم بودش و هنوزم دارم تلاش میکنم این آرشیو کامل بکنم، چون هرچی ما فاصله بیشتر بشه دسترسیمون به اینا خیلی سخت‌تر میشه. همین الانش ما برای دوره‌های اول تصاویرمون محدوده و هی هم فاصله بیفته این دسترسیمون خیلی سخت‌تر میشه و برای جشنواره 42 ساله این چیزا بدیهیاته که متاسفانه همین عدم ثبات باعث شده که این اتفاقات نیفته.
خیلی ممنون و متشکرم آقای نجفی عزیز، سپاسگزارم از ارتباط تلفنی که داشتین، هرچند کوتاه، و سعادت دیدن شما نخواهد شد اما بالاخره همینم برای من غنیمت بود.
زنده باشید.
سلامت باشین، ارادتمند یا علی. خدا نگهدار شما. آقای رضایی شما نکتتون هم ماند و هم فکر میکنم حالا با توجه به صحبت‌های آقای نجفی یه مقدار بشه جنبندگی بهتری از این موضوع داشت.
و حالا راجع به تغییر سیاست خیلی صحبت کردیم. ببینید این تغییر سیاست‌ها در روند اصلی جشنواره، من الان یه حالا انتقادی که شاید به حتی به همین دوره هم وارده، بخش انیمیشن. برای مثال انیمیشن یک سالی میاد مثل سال گذشته بچه زرنگ با بقیه آثار رقابت میکنه و جایزه میگیره، امسال دوباره بخش جدید داره. دوره های گذشته بوده، دوره هایی که بخش بهش اضافه شده، با اینکه اینی که ما هی ببینیم این حرف فیلم ارگانی ساختنی که آقای منتظری گفتن، ما ببینیم چی داریم امسال چی ساختیم، حالا بر به قول معروف تناسب آثاری که داریم بیایم سیاست جشنواره رو بریزیم و بچینیم، این باعث شده که این اتفاق بیفته. الان من با اون یک انیمیشن ساز اگر بخوام فیلم بسازم نمیدونم آیا سال بعد این بخش وجود خواهد داشت یا نخواهد داشت، با اینکه توی همه جشنواره های دنیا انیمیشن فیلم نامش میتونه با همه آثار رئال به قول معروف رقابت بکنه و صداگذاریش میتونه رقابت بکنه و الاخر. این به عنوان یه حالا یه بخش جدا، و ما حتی دیدیم یه دوره‌ای مثلا سیمرغ مکمل رو حذف کردن، با اینکه بازیگری ممکنه روش حساب کرده باشه که من بخش مکمل دارم بازی میکنم برای این. این نمونه حالا تغییر سیاسته که خیلی راجع بهش صحبت کردیم، اما نکته اصلی جدای از تغییر رویه دبیرها اینه که دبیر میتونه سلیقه به خرج بده. این مهمترین اشکال جشنواره فجره. من دبیر این جشنوارم، دو تا رفیقم توی ارگانهای مختلف دارم و میدونم مثلا این فیلم‌ها رو ساختن. خب رویه جشنواره من اینه که این آثار توی جشنواره من شرکت بکنن. یعنی فکر نمی‌کنم جشنواره در دنیا به عنوان مهمترین ویترین سینمایی اون کشور بتونه با سلیقه یک نفر اداره بشه. حالا خیلی راجع به این دوره صحبت نمی کنم، از همه دوره‌ها گرفته این سیاست ها حتی با تغییر دبیر هم باید ثابت بمونه. یعنی اینکه ما توی اکثر جشنواره‌های هنری خورده بخوام عام صحبت بکنم، جشنواره تئاتر همسن جشنواره فیلمه، تغییر سیاست جدی میده. یعنی یک سال میگه من امسال راجع به آثاری که اجرا شدن میخوام جشنواره برگزار بکنم، سال بعد میگه نه آثاری که قرار سال بعد برگزار بشن اجرا بشن، دوباره سال بعد میگه نه دوباره میخوام آثار قبلی. این اتفاق
بلا تکلیفی صاحبان آثار رو به دنبال داره،
حداقل یک سال رو از اونجا حذف میکنه. این اتفاق توی جشنواره فیلم هم به حالا شکل اشکال مختلف میفته و همین باعث میشه که هنرمند دیگه چون یک سال آماده فجر نشده یه فیلم ساخته، میگه حالا اگر رفت فجر رفت، اگر نرفت که فیلممو اکرام میکنم پولشو درمیارم. این باعث میشه که این مرجعیت یه مقداری کاهش پیدا بکنه.
یه فاصله کوتاه بگیریم و برمیگردیم گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
سلام به شما آقای رونقی و به همه شنوندگان رادیو گفتگو و برنامه سینما زاویه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قراره که درباره سریال شریک جرم صحبت بکنیم که از پلتفرم نماوا پخش میشه. این سریال همکاری تازه مازیار میری و همایون اسدیانه که چند وقت پیش هم خسوف رو توی در واقع نمایش خانگی داشتن و دوباره نویسنده این سریال هم امیر عربیه که همکاری های متعددی با مازیار میری داشته و میشه گفتش که مازیار میری برای سریال شریک جرم یک تیم با سابقه و قدیمی در همکاری با خودش رو جمع کرده. سریال توی ژانر درام معمای جنایی ساخته میشه. سریال توی ژانر درام معمای جنایی ساخته شده که البته از جریان قالب دهه اخیر سینما ایران هم عقب نمونده، توی در واقع قسمت‌های مختلف به مسائل اجتماعی هم می‌پردازه و سراغ این مسائل هم میره. در مجموع میشه دربارش گفت که برخلاف خسوف که سریال قبلی مازیار میری بود، این سریال ریتم خوبی داره، با ژانرش متناسبه، ساختار روایی نسبتاً منسجمی داره. با یک غافلگیری سریال آغاز میشه و بعد از اون این غافلگیری ها در طول سریال ادامه پیدا میکنن، توی هر قسمت نسبتاً به جا اتفاق میفتن، میتونن جذابیت سریال رو حفظ بکنن و مخاطب رو با سریال همراه بکنن. فیلمساز در واقع خیلی تلاش کرده که روی شخصیت پردازی ها کار بکنه، اونها رو از کلیشه ها دور بکنه، با وجود اینکه این سریال هم در واقع با محوریت یک وکیلی که درگیر مسائل مختلفی در حل پروندش میشه ساخته میشه و میشه گفت که محوریتش یک در واقع موضوع تکرار شونده در سینما ایران، اما مازیار میری و البته نویسنده امیر عربی تلاش کردن که کلیشه زدایی بکنن از شخصیت ها و از روند قصه، از طرفی هم با صبوری و به جا شخصیت های مختلف رو توی سریال معرفی میکنن و جای غافلگیری و تعلیق رو توی این بعد فیلمنامه هم نگه میدارن. در مجموع میشه گفت که سریال شریک جرم به نسبت حالا سریال هایی که این روزها در پلتفرم های نمایش خانگی در حال پخش، سریال خوبیه، جذابه، غافلگیری های متعددی داره و میتونه مخاطب رو با خودش همراه بکنه و سرگرم کننده و جذاب باشه. امیدوارم که ببینین و لذت ببرین از دیدنش. ممنونم که با سینما زاویه و سریال این هفته همراه بودین.
درباره جشنواره فیلم فجر صحبت میکنیم با دو کارشناس عزیز و محترم برنامه، جناب آقای رضا منتظری و جناب آقای سجاد رضایی. حالا آقای رضایی بذارید از اینجا من این سوالم رو بپرسم، اصلا چقدر فیلم سازان ما برای جشنواره فجر یا جشنواره های دیگه فیلم میسازن؟ یعنی کسی که الان داره فیلم اولش رو میسازه یا چندمین فیلمش رو داره میسازه، به انگیزه حضور در جشنواره فیلم فجر، فیلم کودک اصفهان یا هر جشنواره دیگری که هستش، که یه دوره خیلی جشنواره ما داشتیم، الان الحمدلله یه ذره شرایط مالی بد شده، کمتر شده دیگه، از تعدد جشنواره ها افتادیم، ولی آیا هست فیلم سازی که به نیت اصلا حضور در جشنواره ویژه جشنواره فجر فیلم بسازه؟
توی آثار حالا بخش نگاه نو بیشتر فیلم اولی ها
براشون مهمه،
شاید آره، شاید جشنواره فجر رو سکویی برای معرفی شدن ببینن. ولی من فکر نمی کنم فیلم سازی که مطرح شده باشه و شناخته شده باشه به قول معروف بخواد برای خودش ملزم بدون خودش رو که توی جشنواره فیلم فجر شرکت بکنه. من احساس میکنم همین اتفاق، یعنی ما راجع به فیلم های ارگانی صحبت میکنیم، من حمایت ارگان های مختلف از سینما رو اشتباه نمیدونم، کار بدی نیست، ولی ارگان ها برای فجر فیلم میسازن نه فیلم سازها. این اتفاق باعث شده که ما یهو ببینیم یه درصد خیلی زیادی از فیلم‌های جشنواره فیلم‌هایی هستن که نهادهای مختلف اونها رو حمایت مالی کردن. این اتفاق نمیخوام بگم یک پدیده اجتماعی دوری از جشنواره است، چون خیلی از فیلمسازای الان ما همه شاید بعضی وقتا نقد بکنیم بگیم این اشل فیلمی که ساخته برای فلان جشنواره خارجیه، یعنی هنوز اون مرجعیت جشنواره های دیگه توی داخل کشور حس میشه. ولی شاید غیر از فیلم اولی ها که میخوان از سکوی جشنواره فیلم فجر استفاده بکنن، حالا مطرح بشن، یه به قول معروف شروعی داشته باشن، فکر میکنم شاید 20% یا 30% فیلم ها برای جشنواره ساخته بشن که با سیه. اونم به همین دلیلیه که تا حالا صحبت کردیم راجبش، فیلمساز نمیدونه برای جشنواره فیلم فجر 43 یا یک انیمیشن ساز برای جشنواره فیلم فجر 44